بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الرابعة اخبار التثلیث المرویه عن النبی والوصی و بعض الائمه ففی مقبولت عمر ابن حنزله الوارده فی الخبرین المتعارضین بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما و ترک شاذ نادر معللا بقوله فان المجمع علیه لا ریب فیه و قوله انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد حکمه الى الله و رسوله قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. وجه الدلاله ان الامام اوجب طرح الشاذ معللا به ان المجمع علی لا ریب فیه و المرادو ان الشاذ فیه ریب لا ان الشهرت یجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه و الا لم یکن معنن لتأخیر ترجیح بالشهرت عن ترجیح بالعدلیت والاستقیت والعورعیه ولا لفرض راوی از شهرت فی کل الخبرین ولا لتسلیس الامور ثم الاستشهاد به تسلیس نبی والحاصل ان الناظر. بحث بر سر ادله ای بود که اخباریین برای وجوب اجتناب از شبهه تحریمیه به آنها تمسک کرده بودند. دسته اول آیات قرآن بود که بحثش گذشت. دسته دوم از ادله روایات توقف بود که اون هم بحثش گذشت. دسته سوم روایاتی بود که دلالت بر وجوب احتیاط داشت در شبهات، اون هم بحثش گذشت. اما دسته چهارم از ادله نقلیه‌ای که اخباریین برای وجوب احتیاط به او تمسک کرده اند اخبار تثلیثه، که این اخبار تثلیث هم از نبی اکرم نقل شده است، هم از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل شده است و هم از بعض از ائمه سلام الله علیهم، که یکی از روایات اینه. روایتی است که عمر ابن حنزله در باب علاج خبرین متعارضین از امام علیه السلام نقل کرده که اگر دو خبر با هم تعارض داشتن ما به کدام یکی از این دو خبر عمل کنیم و کدام خبر را ترک کنیم. امام علیه السلام در جواب فرمودن اگر یکی از این دو خبر مشهور بود بین علما و یکی از این دو خبر شاذ بود، یعنی به یک خبر 60% عمل کرده بودن یا 70% عمل کرده بودن و به مضمون یک خبر 10% 20% عمل کرده بودن، امام فرمودن اون چرا که مشهور علما بر طبقش عمل کرده ان یا در کتابهاشون نقل کرده ان شما به مضمون او عمل کنید و اون دیگری که شاذ است حالا یا نقل شاذ است در کتب یا فتوا بر طبق شاذ هست، او را رها کنید، او را ترک کنید. بعد هم علت آوردن، فرمودن فإن المجمع علیه لا ریب فیه. مراد از مجمع علیه در اینجا مشهوره، مراد اجماع نیست. فرمودن به علت این که مجمع علیه ریبی درش نیست، مفهومش این است که در خبر شاذ ریب هست و چون در خبر شاذ ریب هست بنابراین به خبر شاذ نمی بایست عمل بکنیم. بعد هم فرمودن انما الامور ثلاثه، امر بین رشده، امر بین غیه و امر مشکل، و این خبر شاذ از اونهایی است که مشکل هست. تا اینجاش دلیل ما نیست. بعد امام برای تأیید مطلب از قول پیغمبر این جمله را نقل کرده ان که حضرت فرموده ان حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. ما یک حرام آشکار داریم، یک حلال آشکار داریم و یک مواردی داریم که مشتبه است. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهه ها را ترک کرد از حرام نجات پیدا کرده است. و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم. خب اگر ما باشیم و این جمله شریفه که پیغمبر فرمودن هر کس از شبهه اجتناب بکند در هلاکت نمی افتد و هر کس شبهه را مرتکب بشود در هلاکت می افتد، از این جمله ما وجوب اجتناب از شبهه را نمی فهمیم. پس از کجا وجوب را می فهمیم؟ از این که خبر شاذ نادر را واجب است ترک کنیم و به خبر مشهور واجب است عمل کنیم. و در جای خودش گفته ایم هرگاه برای امر واجبی تعلیل آوردن، علت آوردن، می شود علت امر واجب امر مستحب باشد؟ به دلیل تناسب حکم و موضوع وقتی حکم واجب بود از تعلیل هم چی فهمیده می شود؟ وجوب فهمیده می شود. پس این که رسول گرامی اسلام فرموده اند و شبهاتون بین ذلک، کسی که شبهه را ترک کند از حرام نجات پیدا کرده است، از این جمله ما می فهمیم وجوب اجتناب از شبهه را. پس یکی از ادله ای که دلالت کرد بر وجوب اجتناب از شبهه تحریمیه این روایتی بود که ما در اینجا برای شما نقل کردیم. منتها این رو گفتم که وجه استدلال روشن بشه. اما در صورتی ما میتوانیم به این روایت تمسک بکنیم که اون جمله ای را که امام اول فرمود، امام در اول روایت آمدن فرمودن خذ به مشتهر بین اصحابک و ده شاذ نادر، مشهور را بگیر و شاذ را ترک کن که ترک شاذ واجبه. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه ریبی درش نیست. این لا ریب فیه را ما دو جور میتونیم معنا بکنیم. یک معنا این که خبر مشهور اصلا جای شک و شبهه درش نیست و انسان یقین به چی داره؟ یقین به صحتش داره. یقین به درستیش داره. یکی از ادله ای که مقطوع الصحه هست و مقطوع الحق بودن هست روایتی است که بین علما چی باشه؟ مشهور باشه. اون وقت مفهومش این می شود که هر خبری که مقابل این خبر باشد که اسم شاذ است، اون باید مقطوع الچی باشه؟ مقطوع البطلان باشه. پس ما دو روایت داریم، یک روایت مقطوع الصحه و یک روایت مقطوع البطلان. میفرمایند روایت معناش این نیست. از کجا میگید این نیست؟ به دلیل این که امام آمده است شهرت و شاز را بعد از اعدل بودن ذکر کرده و بعد از استق بودن راوی ذکر کرده و بعد از اورع بودن راوی ذکر کرده. خب استق بودن راوی یا اورع بودن راوی یا اعدل بودن راوی، اینا از امارات ظنیه هست یا از امارات قطعیه؟ کدوم یکی؟ اگر یک روایتی راویش عادل تر بود، شما یقین به مضمون دارید یا ظن بیشتر دارید؟ ظن بیشتر دارید. چطور می شود امام آمده باشد امارات ظنیه را بر این مشهور بودن که اماره قطعیه هست چه بکنه؟ مقدم بداره. اگر ما از یک راهی بتوانیم یقین به صحت چیزی پیدا بکنیم، اون مقدم است یا ظن به صحت پیدا بکنیم؟ یقین به صحت. پس همین که امام آمده است و این مشهور بودن و شاذ بودن را بعد از اعدل بودن و بعد از اصدق بودن ذکر کرده و فرموده است اگر یک روایتی راویش اصدق بود به اون عمل کن ولو شاذ باشه، اگر یک روایتی راویش غیر اعدل بود به اون عمل نکن ولو مشهور باشه. بنابراین اعدل بودن و اورع بودن و اصدق بودن را بر مشهور بودن مقدم داشته است و گفته است اول میریم سراغ اونها، اگر دستمون اونجا کوتاه شد بعدن میاییم سراغ مشهور بودن و شاذ بودن و نادر بودن. همین که شهرت را بعد از عرض می شود که اصدق بودن ذکر کرده اند، معلوم می شود این مما لا ریب فیه معناش این نیست که ما یقین به صحت داریم، مثل اول قرآن که خدا می فرماید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. این لا ریب با اون لا ریب بینش خیلی تفاوت هست، بینش خیلی فرقه. پس این لا ریب فیه یعنی مشهور نسبت به شاذ، لا ریب فیه یعنی شبهه. اگر شما داشته باشید شبهتون در مشهور بیشتر است یا در شاذ؟ در شاذ. پس چون شبهه در مشهور کمتر هست، صحیح هست بگویی مشهور نسبت به شاذ چیه؟ مما لا ریب فیه هست، یعنی ریبش کمتره، شبهش کمتره، اما شاذ درش ریب و شبهه بیشتر هست. پس این یک جهت. از کجا میگید مراد از این لا ریب فیه این است؟ میفرمایند به چند دلیل. دلیل اول این که راوی آمده است یک جا فرض کرده است دو تا خبر متعارض هر دو مشهور باشن. خب اگر شهرت دلیل این باشد که انسان قطع به واقعیت چیزی پیدا بکند، شما می توانید قطع پیدا بکنید به دو چیز متناقض که هر دوی اونها را امام گفته باشد. یک روایت میگه بکن
یک روایت میگد نکن، یک روایت میگد هازا حرام، یک روایت میگد هازا جایز، و هر دو هم مشهور. در حالی که اگر شهرت واقعا از چیزهایی بود که فقط شامل عرض می شود، که شهرت اگر فقط شامل عرض کنم که چیزی می شد که آدم یقین به صحت داشته باشد، امکان نداشت که آدم در اینجا بیاد چه کار بکنه، بگرد آدم هم به این مضمون یقین پیدا می کند و هم به مضمون بعدی که معارض این هست. معذرت می کنم، عرض کنم که این یک دلیل. دلیل دومی که آمده اند در اینجا ذکر کرده اند، می فرمایند اگر لا ریب فیه، یعنی از چیزهایی که انسان یقین به صحتش داره، اگر مراد این بود، لازمه این حرف این بود که امام برای صحت مطلب به تسلیس الامور تمسک نمی کردن، به امر مشکل تمسک نمی کردن، به شبهات تمسک نمی کردن، بلکه می گفتن اونی که مشهوره 100% امام گفته و اونی که شازه 100% امام او را نفرموده. پس به این جهت می توانیم بگوییم یکی از ادله ای که ازش وجوب الاجتناب عن المشتبه استفاده می شود این روایت. حالا ببینیم این مطلب درست هست یا نه، یه قدری بیشتر دقت بفرمایید. الرابعه، چهارم از ادله اخبار و تسلیس است. المرویت عن النبی، اونی که از نبی گرامی اسلام و از وصی و از بعض ائمه علیهم السلام روایت شده. ففی مقبولت عمر ابن الحنزله، در مقبوله عمر ابن حنزله هست. فی الخبرین المتعارضین بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما، بعد از آنی که امام امر کرده است مشهور را بگیرید و ترک شاذ نادر و شاذ نادر را ترک کنید، و امام برای اخذ به مشهور علت آورده معللن به قولهی، فان المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه درش ریبی نیست، که مفهومش این است ان الشاذ فیه ریب. البته اینجا دلیل ما نمی شود، برای این که این مال طریقه، و اما اونچه که مورد بحث ماست شبهه تحریمیه هست که مال مقام عمله، نه طریقی که میخواد حکم را اثبات کند. این اون روایت که طریق اثبات هست میگد کدامش را به مضمونش عمل بکن و کدامش را به مضمونش عمل نکن. تا اینجا دلیل نیست بر وجوب اجتناب از شبهه. بعد و قولهی، امام علت آورده است برای این که باید نادر را رها کرد و مشهور را گرفت، و قولهی، انما الامور و ثلاثه، امور ستاست، امر بین رشد و فیتبع، و امر بین قی و فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الالله. از کجا میگید در مشکل باید حکمش را به خدا سپرد و عمل نکرد؟ قال رسول الله، اینجا میشود شاهد مسئله ما، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. این میشود مال مقام عمل، شبهات رو باید ترک کرد. فمن ترک الشبهات، کسی که شبهات را ترک بکند، نجا من المحرمات، از محرمات نجات پیدا می کند، و من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب این خلاصه روایتی که بر ما گفتن. وجه الدلاله، چجور میتوانیم به صدر تا ذیل این روایت تمسک بکنیم؟ وجه الدلاله ان الامامه اوجب طرح الشاز، امام طرح خبر شاز رو واجب دانسته که باید خبر شاز ترک بشه. چرا واجب دانسته؟ معللن به ان المجمع علیه، علت آورده است که مجمع علیه لا ریب فیه، درش ریبی نیست. و المرادو ان الشاز فیه ریب، معناش این است که شاز درش ریبه، نه این که مجمع علیه مقتوع الصحه هست و شاز مقتوع البطلان، این نیست. لا ان الشهره، مراد این نیست که شهرت یجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه، شهرت شاذ را قطعی البطلان قرار نمی دهد چون خودش مثلا قطعی الصحه هست، این طور نیست. از کجا میگید این طور نیست؟ و الا لم یکن معنا، اگر واقعا مشهور مقتوع الصحه بود و شاذ مقتوع البطلان بود، لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهرت ان ترجیح بالعدلیت والاصدقیت والاورعیه، اصلا معنا نداشت که ما بیاییم شهرت را بعد از عدل بودن راوی ذکر کنیم، بعد از اصدق بودن راوی ذکر کنیم، بعد از اورع بودن. امام اول می‌فرماید خذ به اون چرا که عدلشون می‌گوید و اصدقشون می‌گوید و اورعشون می‌گوید. راوی گفت هر دوی اینها عدلن، هر دوی اینها صادقن، هر دوی اینها ورع هستن. امام بعدن فرمود خذ به مشتهر. پس همین که مشتهر را بر این سه امر مؤخر انداخته است، میفهمیم مشهور قطعی الصحه نیست، و الا اگر مقتوع الصحه بود باید بر عدلیت و اصدقیت و اورعیت مقدم بشود، برای این که عدلیت موجب قطع به صحت نیست، موجب ظن به صحت. این یکی. ولا لفرض، و اگر چنانچه واقعا مشهور قطعی الصحه بود و شاذ نادر مقتوع البطلان بود، ولا لفرض راوی، اصلا معنا نداشت راوی فرض کند شهرت رافی کل الخبرین. گفت هر کدام اینها مشهور هستند. اون وقت امام فرمود اونی که مخالف عامه هست بگیر، اونی که موافق کتاب هست بگیر. پس همین که آمده است راوی فرض کرده است که هر دو خبر مشهورن، معلوم میشد مشهور اون است که آدم ظن به صدورش داره، و ظن در دو طرف ممکنه چه بشه؟ جمع بشه. و الا اگر مشهور اونی بود که آدم قطع به صحتش داشته باشد، آیا امکان داشت آدم هم قطع به وجوب چیزی پیدا بکنه و هم قطع به جوازش پیدا بکنه، بگه هر دو را هم امام فرموده است؟ امام که متناقض نمیگد که. پس ولال فرض راوی از شهرت فی کل الخبرین، و باز اگر واقعا مشهور اونی بود که مقتوع الصحه بود، لا معنا لتسلیس الامور، دیگه معنا نداشت امام بیاد بفرماید انما الامور و ثلاثه. ما به انما الامور و ثلاثه نمیخواد بریم سراغ او، بلکه میگیم اگر دو خبر داشتیم، یکی قطعی و صحه یکی قطعی و البطلان، به کدام عمل بکن؟ به قطعی و صحه. حالا میخواد این تسلیس الامور باشد، میخواد این تسلیس الامور نباشد. پس این که امام استشهاد فرموده است به تسلیس الامور، ثم الاستشهاد به تسلیس النبی، بعدن به اون حلالون بیین و حرامون بیین امام تعلیل کرد و استشهاد کرد. معلوم میشد همه اینها برای اثبات این است که اون زن قویی که از راه شهرت حاصل میشود اون زن مورد قبول امامه. پس خبر مشهور اون است که زن آور باشه، نه اونی که آدم قطع به صحتش داره. والحاصل ان الناظر فی الروایه، اگر کسی در روایت نظر دقیق بیندازد، یقطع، این یقین پیدا می کند که شاز در شبه بیشتر است و ریب بیشتر است، یا این که مشهور کدوم یکی شاز. یقطع به ان شازه مما فیه ریب، فیجب طرحه، طرحش واجبه، و هو الامر المشکل، این شاز همون امر مشکلی است که اوجب الامام رده الى الله و رسوله، فیعلم من ذلک کله. پس طرح شاز نادر واجبون او لیس بواجب؟ واجبون. امام برای این معنا به حدیث نبوی استناد کرده است، پس معلوم میشد ترک شبهات واجب است که امام برای این واجب به اون تمسک کرده. عرض میشود که فیعلم من ذلک کله ان الاستشهاد به قول رسول الله فی التثلیث لا یستقیم، این استشهاد تمام نیست الا مع وجوب الاحتیاط والاجتناب عن الشبهات، تا از شبهه وجوب اجتناب استفاده نشود نمی شود برای طرح شاذی که واجب است آدم به این کلمات شبهات پیغمبر تمسک بکنه. پس معلوم می شود ترک شبهه چی بوده است؟ واجب بوده است. لا یستقیم و الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. مضافاً علاوه بر اینها پیغمبر فرمود کسی که شبهناک را ترک کند از حرام نجات پیدا کرده، و تخلص النفس عن الحرام واجب هست یا واجب نیست؟ واجب هست. پس ترک شبهه که موجب تخلص النفس عن الحرام هست اون هم می شود چی؟ می شود واجب. مضافاً الى دلالت قولهی نجا من المحرمات، البته ما به این نجا استدلال می کنیم بناءً الا ان تخلص النفس من المحرمات واجب. پس از اینجا تا اینجا اثبات کردیم که شبهناک باید ازش چه کار کرد؟ و شبهه تحریمی که از اونهاست دیگه. و باز مضافاً الى قولهی، این که پیغمبر فرمود هر کسی که شبهناک را مرتکب بشود وقع فی المحرمات و هلک، این هلک یعنی یدخل فی العقاب، یعنی یعاقب یوم القیامه. و ما گفتیم هر کجا احتمال العقاب هست اجتناب چیه؟ واجبه. و باز و قولهی وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. پس انشالله که این روایت طریق استدلال و وجه الدلاله هش روشن شد یا روشن نشد؟ روشن شد. و دون هذاف الظهور، یک روایت دیگر در تثلیث داریم که دلالتش از این کمتره. دیگه در این روایت استشهاد نشده است به تثلیث النبی حلال بین و حرام بین، و خود لا تجامع اوف نکاح هم گفتیم ازش حرمت استفاده نمی شود. ازش چی استفاده می شود؟ اما الکراه و اما الحکم الارشادی. و لذا میگن دون هازا. و از این روایت یه مقدار ادون و سوستر در ظهور ان نبوی یل مروی، روایت نبوی که از طریق امام صادق نقل شده المروی عن ابی عبدالله فی کلام طویل وقد تقدم فی اخبار توقف که لا تجامع او فی نکاح در شبهه و کذا و همچنین یکی از ادله مرسله صدوق است که امیر المؤمنین ابتداءً فرمود انما الامور ثلاثه و بحث از این مرسله هم مفصلا خواهد آمد ان شاء الله تعالی. والجواب عن، از این اخبار تسلیس ما چگونه جواب بدیم؟ ما ذکرنا سابقا، همون چرا که سابق گفتیم، گفتیم این امر به توقف امر وجوبی یا امر استحبابی یا امر ارشادی. پس جواب از اینها ما ذکرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب، این امر به اجتناب از شبهات ارشادیون، این امر امر ارشادی است، لتحرز عن المضره، تا از اون ضرر محتمل ما تحرز بجوییم. حالا اگر ضرر محتمل عقاب باشد تحرز می شود چی؟ واجب. غیر عقاب باشد می شود چی؟ می شود مستحب. لتحرز عن المضره المحتمله فیها، فقد یکون المضره و عقابا، اون ضرر محتمل گاهی عقاب است و حین اذن فل اجتناب و لازم واجب. وقد یکون مضرتن اخرى، ضرر دیگری است، قساوت قلب، کوتاهی عمر و امثال اینها، این دیگه فلا عقابه، عقابی بر ارتکابش نیست. علی تقدیر الوقوع، خب ما از عقاب واجب بود اجتناب بکنیم، اینجا دیگه واجب نیست. فلا عقاب علی ارتکابها علی تقدیر الوقوع فی الهلکه، تو هلاکت هم بیفتد هلاکتش عقاب نیست. کل مشتبه بالحرام، آدم که مال حلال مشتبه به حرام را مصرف کرد سنگدل می شود، قساوت پیدا می کند، اما عقابی درش نیست. حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب، وقوع در عقاب احتمال داده نمی شود، بر فرض اتفاقا حرام باشد، علا تقدیر الحرمت، اتفاقا به حسب اتفاق با حرام واقعی هم مواجه بشود عقاب نیست. لقبه العقاب علی الحکم الواقعی المجهول، برای این که صرف این که یک حکمی در واقع بود و به من مکلف نرسیده بود، حالا من اگر با اون حکم مخالفت کردم و حرام واقعی را مرتکب شدم بخوان من را عقاب کنن، این عقاب قبیح است. لقبه العقاب بر حرمت واقعی که اون حرمت مجهول است برای مکلف، قبح عقاب به اعتراف الاخباریین ایزن، اخباریین هم میگن وقتی بیان نرسیده باشد عقاب قبیح. کما تقدم و از تبین ذلک، تا اینجا روشن شد که امر به اجتناب امر ارشادی یا امر الزامی؟ ارشادی. و از تبین ذلک ان المقصود من الامر به طرح شبهات لیس خصوص الالزامی فیک فیهی نعزن، خب حالا که خصوص الزامی نیست میتوانیم به اون تسلیس و نبی هم تمسک بکنیم. فیک فیهی نعزن فی مناسبت ذکر کلام نبی المسوق للارشاد، ولو این کلام ما مسوق للارشاد است، اما می توانیم استشهاد بکنیم به کلام پیغمبر که انهو اذا کان الاجتناب من المشتبه الحرام، عرض که انهو اذا کان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحن تفسیان عن الوقوع فی مفسدت الحرام فکذالک طرح الخبر شاز، که بس باشه، بنده هم برام یه گرفتاری پیش آمده است که مجبورم زودتر